ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. عصر روز دوشنبه 19 دی ماه 1401 رو میگذرونیم. من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. در مجله امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران، به ویژه اعتراض‌های سراسری. اما ابتدا مطابق مجله‌های دیگر رادیو فردا مرور می‌کنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم سپیده بهکن.
ممنونم بابک، درود به شما همراهان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. در ادامه این مجله به تفصیل در این باره خواهید شنید. وزیر خارجه آلمان میگوید حکومت جمهوری اسلامی که جوانان خود را برای ترساندن مردمش میکشد آینده این ندارد. آنا لنا بربوک همچنین دستور داد تا سفیر جمهوری اسلامی در برلین در اعتراض به اعدام‌های روس‌های گذشته به وزارت خارجه آلمان احضار شود. پیشتر اولاف شولتز صدر اعظم آلمان در توییتر نوشته بود حکومت ایران مجازات اعدام را به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم گفته است که کشورش در همراهی با شرکای بین المللی خود فشارها بر ایران را افزایش خواهد داد.
ایران zeigen, dass es einen Preis haben wird, wenn sie weiterhin so agieren.
این مقام آلمانی گفته لازم است ایران بداند که تداوم اعدام و سرکوب برای این کشور هزینه در بر خواهد داشت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین نامیده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه. اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
علی خامنه ای در حالی میگوید که انتقاد جوانان از حکومت را با باتوم نمیتوان برطرف کرد که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب، خشونت، شکنجه، قتل و اعدام معترضان پیوسته با محکومیت های داخلی و خارجی روبرو بودند. فاطمه نیلی خواهر مصطفی نیلی وکیل دادگستری از عدم حضور برادرش در شعبه 28 دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده جدید وی خبر داد. به گزارش امتداد مصطفی نیلی در متنی دلیل عدم حضورش در دادگاه را اعتراض به نقض گسترده حقوق بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در دادسرای امنیت و دادگاه انقلاب تهران و دیگر مراجع قضایی در ایران عنوان کرده است. این وکیل دادگستری در ادامه نوشته است که بر اساس قانون اساسی دادخواهی و دادرسی عادلانه حق ملت ایران است و به گفته او روز پاسخگویی آمران و عاملان نقص حقوق اساسی هم نزدیک است. مصطفی نیلی در حال گذراندن 4 سال محکومیت زندان خود در پرونده موسوم به دادخواهان سلامت است. و به پاس تلاش‌های نرگس محمدی برای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با اعدام، جایزه سال 2023 بنیاد اولاف پالمه به این زندانی سیاسی تعلق گرفت. این بنیاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود آورده است در عصری که جنگ، خشونت و سرکوب حقوق بشر را تهدید می‌کند، نرگس محمدی برای تضمین آزادی زنان مبارزه می‌کند. مراسم اهدای این جایزه 14 بهمن ماه در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
سپاس از سپیده بهکان و آنچه در این مجله خواهید شنید. سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران باعث حضور دوباره معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف شد و نگرانی از احتمال اعدام دو نفر از معترضان خیابان‌های اطراف زندان رجای شهر در کرج را در ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز به صحنه شعارهای اعتراضی افرادی تبدیل کرد که به خیابان‌ها آمده بودند. اظهارات تند نخست وزیر کانادا و وزیر خارجه آلمان علیه جمهوری اسلامی نگاه‌ها را متوجه رویکرد هرچه بیشتر انتقادی غرب نسبت به حکومت حاکم بر ایران کرد. و جایزه امسال سیمون دو بوار به زنان ایرانی اهدا شد. در مجله شامگاهی امروز به بررسی همه این موارد می‌پردازیم. موضوع اعدام معترضان اخیر موضوع بحث‌انگیز ساعت‌های اخیر در رسانه‌ها و فضای اجتماعی و سیاسی ایران هست که در ساعت‌های مختلف هم رسانه‌های داخل ایران و رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی روایت‌های خاص خودشون از نگاه حکومت به این موضوع رو ارائه دادن، همچنان که معترضان هم با نگرانی این تحولات رو دنبال می‌کنند. همکارم فرشته قاضی که این تحولات رو دنبال کرده بار دیگر همراه ما هست تا بیشتر بگه درباره آخرین تحولات مرتبط با این موضوع.
بابک، قبل از هر چیز بگم که امروز به نوعی مراسم سوم محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی هست که اعدام شدن، یعنی حکومت جمهوری اسلامی اونها را اعدام کرد. تعداد زیادی از مردم برای شرکت تو مراسم 40 این دو نفر سمت اشتارد رفتن. ویدیوهایی که منتشر شده توی شبکه‌های اجتماعی نشون میده که ماموران امنیتی به نوعی تلاش کردن با مسدود کردن اتوبان جلوی در واقع رفتن مردم به اون بهشت علی و اصل مزار سید محمد حسینی و محمد مهدی کرمی رو بگیرن. همچنان هم تعدادی از مردم در تلاش هستن خودشون رو اونجا برسونن. ما منتظر هستیم ویدیوهای بیشتری منتشر بشه، اخبار بیشتری دستمون برسه. در بخشای دیگر خبری همکارامون حتما به اطلاع خواهند رسوند. اما در کنار این حضور مردم، تلاششون برای رفتن به سر مزار این دو جوان معترضی که اعدام شدن، ما شب گذشته هم مردمی رو داشتیم که در مقابل زندان رجای شهر تجمع کرده بودن در اعتراض و برای جلوگیری از اعدام دو معترض دیگه، محمد بروغنی و محمد قبادلو، 19 ساله و 22 ساله، که هر دو در دادگاه‌های نمایشی در روندی که دادرسی غیر عادلانه بوده، در روندی که دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن، به محاربه و افساد فلرز متهم و محکوم به اعدام شدن. شب گذشته خبری مبنی بر انتقال این دو زندانی سیاسی به سلول انفرادی منتشر شده بود. بعد از اون بود که دیگر قابل توجهی از معترضان جلوی زندان رجای شهر رفتن، از جمله خانواده محمد بروغنی که در پرونده پاکدشت از سوی قاضی صلواتی به محاربه متهم و محکوم به اعدام شده، و همچنین خانواده محمد قبادلو که در پرونده زیر گرفتن عمدی ماموران انتظامی، عنوانی هستش که قوه قضاییه برای این پرونده به کار میبره، با او هم از سوی قاضی صلواتی به فساد فلرز متهم و به اعدام محکوم شده. ما صدای مادر محمد قبادلو رو در مقابل زندان رجای شهر میشنویم.
اون دکتر قوه قضایی که اومد تو دادگاه رای داد کن بچه تو از ماهیت کارش آگاهه، اونا به وجدان خودشون یه سر بزنن.
این صدای مادر محمد قبادلو هست در کنار مردمی که اونجا شعار این آخرین پیام اعدام کنی قیامه سر می دادن. و اون چیزی که مادر محمد قبادلو اشاره داره به بیماری محمد فرزندش هست که دچار بیماری دو قطبی هست، پزشکی که در از سوی قوه قضاییه در دادگاه شهادت داده که در واقع این محمد قبادو از ماهیت کارش آگاه بوده و بیماری روانی او ربطی به این کارش نداشته، جز پزشک همراه با 49 پزشک دیگه اومده نامه داده، تقاضای بررسی بیشتر هم پرونده هم حکم هم وضعیت جسمی و روانی محمد رو کرده. این نشون میده که پزشک اونجا یا این نامه‌ای که امضا کرده مشکل داره، یا اون چیزی که توی دادگاه گفته مشکل داره، که بنابر گفته های وکیل محمد قبادو و همچنین خانوادهش اون شهادت اولیش در دادگاه مشکل داشته و باید قضیه روانشناسی محمد قبادو مورد بررسی مجدد قرار بگیره. امیر رئیسیان وکیل انتخابی محمد قبادو هرچند هنوز نتونسته موکلش رو ببینه وارد پرونده بشه، ولی اعلام کرده که درخواست اعاده دادرسی ثبت شده، دیوان عالی کشور باید حکم رو متوقف بکنه چون روند قضایی هنوز تموم نشده و نباید حکم اعدام اجرا بشه. آقای رئیسیان همچنین گفته که ایرادات حقوقی و قانونی بسیاری داره این پرونده و اصلا اون اتهامی که به موکلش زدن به شدت مورد تردید هست. اما نگرانی ها از اینجا هستش که سید محمد حسینی 48 ساعت قبل دقیقا در زمانی اعدام شد که وکیلش تقاضای اعادی دادرسی رو ثبت کرده بود، یعنی پرونده قضایی به پایان نرسیده اعدام شده بود. برای همین هم نگرانی از این سرنوشته به خصوص این دو نفر، محمد بروغنی و محمد قبادو که حکمشون در دیوان عالی تایید شده، خیلی زیاده.
و در کنار این احکام تایید شده، احکام تازه یا هم قوه قضاییه امروز اعلام کرد که صادر شده در پرونده‌ای که در اصفهان تعدادی از معترضان متهم به قتل ماموران حکومت هستند. اون جزئیات بیشتر هم در این باره به ما بگید.
همینطوره، در واقع شمار کسانی که در اعتراضهای اخیر بازداشت و به اعدام محکوم شدن الان به 17 نفر رسیده که حکم اعدام 4 نفر اجرا شده. از مازندران تا سیستان و بلوچستان، نوشهر و زاهدان تا تهران و کرج معترضانی هستند که به محاربه و افساد فلعرض متهم و به اعدام محکوم شدن. و همین امروز هم که اصفهان رو داشتیم، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن از سوی قاضی براتی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. این مربوط به پرونده 25 آبان اصفهان هست که در اون گفته میشه دو شبه نظامی بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان رفته بودن به ضرب گلوله کشته شدن. 9 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدن، علاوه بر این 3 نفری که به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن، امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتورسازی به 16 سال زندان محکوم شده، یک متهم دیگه به 10 سال زندان محکوم شده و یک متهم دیگه در واقع تبرئه شده. اما چیزی که مهم هست در این زمینه این هستش که ما نه از روند دادگاه اطلاعش درستی داریم، نه شفاف سازی شده، نه دادگاه علنی به اون شکل علنی برگزار شده، غیر از گزارش‌های رسمی که دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به صورت رسمی منتشر کردن یا ویدیوهای تختی شده، چیز دیگری وجود نداره. و گذشته از این هیچ کدوم از اینها به وکیل اختیاری دسترسی نداشتن. در خیلی از موارد گفتن که تحت شکنجه مجبور شدن علیه خود یا علیه همدیگه اعتراف بکنن. در واقع اعترافات اجباری هم که منتشر شده نشانگر این هستش که مستندات دادگاه صرفاً اعترافات متهمان علیه خود تحت شکنجه در شرایطی خاص یا علیه دیگر متهمان پرونده است که حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ کدوم از اونها سندیت قانونی نداره.
سپاس از فرشته قاضی که ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با صدور یا اجرای احکام اعدام معترضان اعتراضهای اخیر در ایران قرار میداد. مرتبط با همین موضوع هم که فرشته اشاره کرد، در ساعت‌های اخیر حضور تعدادی از معترضان بر مزار دو فرد اعدام شده روزهای اخیر باعث حضور ماموران امنیتی و جو امنیتی در اطراف اشتهار شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و در پی حملات مکرر روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی علیه اهدافی در اوکراین، در میان مقامات رسمی بستگان قربانیان پرواز 752 و بخشی از جامعه اوکراین این سوءظن شدت یافته که روسیه و ایران 3 سال پیش نخستین اقدام به گفته آنها تروریستی علیه اوکراین را انجام دادند و اکنون در کشتار گسترده اوکراینی ها شریک جرم هستند. اتهامی که کشورهای روسیه و ایران، حکومت‌های حاکم بر روسیه و ایران آن را نمی‌پذیرند. آنا رایسکایا از منظر اوکراین به تحولات مربوط به سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نگاهی کرده.
کیف معتقد است با گذشت 3 سال ایران به هیچ یک از سوالات اوکراین درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ قانع کننده نداده و به جای اینکه مسئولیت این اقدام را بر عهده گیرد، صدها پهپاد انتحاری به روسیه تحویل داده که نقش عمده در تخریب زیرساخت غیرنظامی و کشتار مردم اوکراین دارد. ماکسیم سوب، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در امور خاورمیانه و شمال افریقا، در مقاله‌ای که به طور اختصاصی در اختیار رادیو فردا گذاشته، ایران را به دلیل تحویل پهپاد به روسیه حامی و شریک عملیات تروریستی کرملین علیه غیرنظامیان اوکراینی خواند و افزود چنانچه ایران سلاح‌های بیشتر از جمله مشک‌های بالیستیک به روسیه تحویل دهد، از خط قرمز عبور خواهد کرد و همان گونه که وزیر خارجه اوکراین اخیراً تأکید کرده، در این صورت با تمام ابزارهای بین المللی تحت فشار قرار خواهد گرفت.
با دقت همکاری فنی نظامی روسیه و ایران را دنبال می‌کنیم، چرا که به رغم اظهارات تکراری مقامات رسمی ایران، این کشور سیاست خصمانه علیه مردم اوکراین اتخاذ کرده و این در حالی است که همواره احساس دوستانه‌ای به مردم ایران داشته ایم و خواهان روابط مثبت با ایران هستیم. رویکرد خصمانه حکومت ایران از 3 سال پیش آغاز شد، زمانی که هواپیمای اوکراینی در اقدامی غیرقانونی و عمدی توسط یگان پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و دولت ایران به جای اینکه مسئولیت خود را به ویژه در قبال بستگان قربانیان بپذیرد، حقیقت را کتمان کرد و حتی کوشید به برخی کشورهای متأثر زد و بندهای پشت پرده‌ای پیشنهاد دهد تا هرچه سریعتر این پرونده را با حداقل هزینه‌های مالی و اعتباری برای خود مختوم کند. به گام‌های ملموس ایران توجه خواهیم کرد و نه اظهارات فریبکارانه مقامات رسمی. متاسفیم که از 3 سال پیش تا کنون روابط اوکراین و ایران بدترین دوره را پشت سر می‌گذارد، چرا که تهران در قبال کشورمان سیاست تشدید تنش را برگزیده.
ماکسیم سوب، نماینده ویژه اوکراین در امور خاورمیانه، در مقاله اختصاصی خود برای رادیو فردا تاکید کرد اوکراین به طور مستقل و تنها در پی بررسی کارشناسی صدها قطع پهپادهای انتحاری که روسیه در اوکراین استفاده میکند اطمینان کامل یافته که روسیه این تسلیحات را از ایران دریافت کرده. و همچنین تاکید کرد اوکراین بر رغم چالش ها و تهدیدهایی که روسیه با آغاز تهاجم نظامی خود ایجاد کرده، مصمم است تا اجرای عدالت پیگیر پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی باشد و چنانچه ایران از مشارکت در فرایند حقوقی با داوری بین المللی سرباز زند، همراه با متحدانش به دادگاه مراجعه خواهد کرد. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، نیز در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد جنایتکاران باید جزای اقدامات خود را ببینند. هم روسیه و هم ایران که به گفته ای وی برای هندزی کارخانه تولید پهپاد ایرانی در روسیه بیش از پیش برای امنیت بین المللی تهدید خواهند بود. الکسی دانیلوف نخستین مقام رسمی دولت اوکراین بود که از 3 سال پیش برها سرنگونی هواپیمای اوکراینی را اقدام تروریستی خوانده.
پی این مدت نه تنها نظر من تغییر نکرده، بلکه با توجه به مشارکت ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، افراد بیشتری با من هم نظر شدند. از صبح 9 ژانویه 2020، یعنی 1 روز بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مظنون شدیم این اقدامی تروریستی بود که با همکاری نظامیان روسیه و ایران انجام شد. طی 3 سال در چارچوب تحقیقات جنایی در اوکراین اطمینانمان به این موضوع بیشتر نیز شده. بسیار متاسفیم ایران به متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده و درک نمی کند این رویکرد غیر قابل قبول است.
یک شنبه در سومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همزمان با ادامه اعتراض ها در ایران و تجمعاتی که در کشورهای متعدد در حمایت از جنبش اعتراضی و به یاد قربانیان پرواز 752 برگزار شد، مراسم کوچکی نیز در کیف برپا شد و همزمان کارمندان سفارت اوکراین در تهران با نثار گل در محل سانحه حضور یافتند. خانواده های قربانیان نگرانند دولت های متاثر به رغم وعده های مسئولین نتوانند ایران را پاسخگو کنند، به ویژه که تهران بیش از پیش از حمایت مسکو برخوردار است و بسیاری معتقدند روسیه همانقدر قادر است از پیگیری حقوقی پرونده پرواز 752 ممانعت کند که به تازگی با تهدید صریح دبیرخانه سازمان ملل متحد مانع تحقیقات بین المللی درباره استفاده پهپادهای ایرانی در اوکراین شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
روند انتشار اظهارات انتقادی شدید اللحن از سوی مقام‌های کشورهای غربی علیه حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد و امروز وزیر خارجه آلمان گفت حکومتی که جوانان خود را می‌کشد تا مردم را مرعوب کند به گفته او آینده‌ای ندارد. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم روز یکشنبه در مراسم سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در شهر تورنتو این کشور گفت جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. درباره این اظهارات با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم بیان چنین صحبت‌هایی میتونه نشانگر تغییر عملی رویکردهای کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی باشه.
خب ببینید، برای اینکه عمق آنچه که او داره اشاره میکنه، گفته است که نظام جمهوری اسلامی مردم خودش رو نمایندگی نمیکنه، این سخن اون رو بگذاره کنار دیگر رهبران مهم دنیا مانند آقای اولاف شولز صدر اعظم آلمان. او چه گفتش؟ او گفت که شما چه حکومتی هستید که مردم خودتان رو میکشید. ببینید، حالا کشوری با کشوری جنگ میشه، شما مردم کشور دیگری رو میکشید، اما حکومتی آمده است از همین قدرت مردم رأی گرفته، آمده بالا و بعدن تمام بی‌اعتنایی رو به مردم میکنه و مردم خودش رو میکشه. آقای ماکرون رو گوش کنید چه گفته است، که کشوری که خودش در این شاهد انقلاب بزرگی بوده، امروز چندی پیش گفتش که در ایران آنچه که در حال رخ دادن است یک انقلاب است. انقلاب به معنی سرنگون کردن نظام حاکمه. او به عنوان کسی که کشورش انقلاب رو دیده است میداند چه میگوید. حالا صحبت آقای مکرون، آقای شولز، آقای ترودو رو کنار همدیگه بگذاریم، رهبران این سه کشور آلمان، فرانسه، کانادا همه دارن به زبان خودشون یک مطلب رو منعکس میکنن و اون مطلب این استش که دیگه رابطه حاکم حکومت و مردم در این نظام در حال حاضر در ایران قطع شده. جمهوری اسلامی نمایندگی مردم خودش رو نمی کنه. مردم در حال انقلاب هستند و به همین دلیل که حکومت نمی خواهد بپذیرد که باید برود، دست به خشونت زده. به قول آقای اولاف شولز مردم خودش رو داره می کشه. با این توصیفاتی که کردم، ببینید این سه کشور در این حال گروه 7 رو هم تشکیل می دن. یعنی ما بایستی معتقد باشیم که خب در گروه 7 طبیعتاً بریتانیا هم هستش، آمریکا هم هستش، کشورهای مهمی هستن که تقریباً همگی اتفاق به این نظر رسیدن که جمهوری اسلامی دیگه پایگاه اجتماعی عمده ای نداره. بله.
خب آقای علیزاده، وقتی به این نظر میرسن، حالا در شکل بیانش این رو بیان میکنن، در عمل چگونه؟ خود مثالی که از آقای مکرون آوردید، رئیس جمهوری فرانسه، همین چندی پیش دیدیم که آقای مکرون در این نشستی در اردن حضور داشت که وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در اون بود و تصاویری هم از همون منتشر شد. آیا میتونه در واقع برای کسانی هم که در ایران باشه بیشتر وقتی که این اظهار نظرها رو میشنوه شبیه در واقع یک اظهار نظرهای رسمی باشه بدون یک اقدام عملی؟ یعنی وقتی یک مقام این نظر رو داره بیان میکنه قاعدتا در کنارش باید یک اقدام عملی هم در تایید اون اظهار نظرها دیده بشه. آیا این رهبران چنین اقداماتی رو انجام دادن؟
بله، من قویاً اعتقاد دارم که تا الان اقدامات بسیار بزرگی رو برداشتن، اگرچه کافی نیست و بیش از این رو هم باید باشه. لااقل در مورد کانادا میتونم بگم که 7 سری که هر سری او تحریم‌های رنگارنگی درش بوده 7 سری تحریم گذاشته. در مورد فرانسه و آلمان که عضو اتحادیه اروپا هستند انواع تحریم ها رو وضع کردن، به ویژه در عرصه ورود جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین کنار پوتین ایستادن و همچنین نقض حقوق بشر. بریتانیا که خب الان از اتحادیه اروپا آمده کنار، خودش رأسا تحریم هایی رو وضع کرده. اون مورد استثنایی که در به خاطر اجلاس بغداد در کنار هم آمده بودن، خب به هر حال در حال حاضر امیر عبداللهیان از طرف این حاکمیت، این نظام، این طرف اون طرف حضور پیدا میکنه و چون موضوع افغانستان بود در حال از ایران یه نفر باید بیاد. اما در اونجا شما دیدید که هیچ ملاقاتی انجام نشدش که بخواهند تأییدی باشه بر این که نظام جمهوری اسلامی رو، رفتار نظام جمهوری اسلامی مورد قبول قرار میدن. به هر حال من میخوام بگم که الان ذهنیت نظام بین الملل، کشورهای عمده در نظام بین الملل به شدت تغییر کرده به نفع جریان و جنبشی که در ایران به پا خواسته. البته اقدامات کافی نبوده، مثل اینکه تا کنون این کشورها سپاه پاسداران رو در تحریم قرار ندادن. چرا سپاه پاسداران دست میزن؟ به خاطر اینکه سپاه پاسداران نه صرفا یک نهاد نظامی است که بگن آقا ما حافظ امنیت مرزها هستیم چرا باید تحریم. نخیر، سپاه پاسداران یک کارتل، یک کارتل بسیار بزرگ اقتصادی است که در فوتبال، ورزش، نمیدونم هنر، فرهنگ، سینما، همه جا در همه عرصه‌ها حضور پیدا کرده و همه چیز رو فاسد کرده.
درسته آقای علیزاده، البته فکر کنم اشاره شما به تحریم، به قرار دادن در فهرست گروه های تروریستی منظورتون است، چون تحریم رو که موردی دیدیم مثلا بریتانیا هم اعلام کرده که کل سپاه تحریم کرده. درباره اجلاس بغداد هم موضوع درباره عراق بود، اشاره کردین به افغانستان. اما حالا به عنوان سوال آخر میخوام بگم که در بیان این احسان نظرها آیا ممکنه که این کشورها در رسمیت شناختن حکومت جمهوری اسلامی به نوعی اقدامهای دیگری انجام بدن، یا همچنان در کنار دونستن این که حکومتی به نام جمهوری اسلامی هست، حالا تو لفظ میگن که نمایندشون نیست، نماینده مردم نیست، آیا در قبال اقدامات دیگری برای زیر سوال بردن این رسمیت بخوان اقدام بکنند، احتمالاً چه کاری میتونن انجام بدن؟
ببینید، واقعیت رو بایستی نادیده نگیریم. واقعیت این هستش که الان در کشور ایران یک نظامی برتر قدرت هست. بحث این است که مشروعیت ندارد، اما در سر قدرت هست یا نیست. و اونها بنابراین اگر بخوام مکاتبه ای انجام بدن، کاری انجام بدن، طبیعتا با این دولت طرف حساب هستند و میگن تا زمانی که او سر کار هستش، بله ما با این طرف حساب هستیم، اما آریا قبولش داریم، مشروعیت براش قائل هستیم. مثل اینکه الان با طالبان میان وارد صحبت بشن، آیا طالبان مشروعیت داره برای مثلا دولت کانادا، فرانسه، آلمان؟ خیر. اما نکته ای که هستش اینه که من مشکل اصلی رو در خود خیزشی که اتفاق افتاده میبینم. آیا اگر الان کشورهای اروپایی، آقای ترودو بخواد با اپوزیسیون جمهوری اسلامی وارد گفتگو بشه، کیست؟ اپوزیسیون جمهوری اسلامی کیست که بخواد بگه که خیلی خوب، شما میخواید جانشین دولت مستقر بشید؟ از آنجایی که به هر حال گروه متشکلی در بله اپوزیسیون هست با طیف‌های وسیعی، نام‌های متنوعی، اما اپوزیسیون متشکلی شکل نگرفته، طبیعتا اونها تا هر زمان که باشه با دولت مستقر کار میکنن، هرچند اون دولت مستقر یک دولت واگرا و یا واپسگرای قهقرایی فاشیستی جنایتکاری باشه، مانند طالبان در افغانستان یا مانند جمهوری اسلامی در ایران.
صحبت‌های حسین علیزاده رو در تحلیل اظهارات اخیر مقام‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی می‌شنیدید.
شیراز مالی آباد،
بازار تلف مشهی ساری،
سوهردشت شهر،
اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شند کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در روزهای اخیر و همزمان با تلاش حکومت برای سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان، خانواده‌ها، نهادها و فعالان حقوق بشر می‌گویند سیاست محروم کردن زندانیان سیاسی و معترضان از خدمات پزشکی و درمانی مصداق شکنجه است. پیش از این نیز بارها کنشگران حقوق بشر حکومت ایران را با آنچه اعدام فراغذایی از طریق جلوگیری از درمان زندانیان در ایران می‌خوانند متهم کردند و امروز نیز تأکید می‌کنند که ادامه این روش یک اعدام خاموش است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید درباره وضعیت چند زندانی سیاسی که با شرایط وخیم فیزیکی و روحی همچنان در زندان تحت فشار و شکنجه قرار دارند.
همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران، هر روز نگرانی‌ها از وضعیت بازداشتی‌ها، شرایط بازداشتگاه‌ها، شکنجه‌ها و حال وخیم زندانیان بیشتر و بیشتر می‌شود. دکتر زهرا حسنی آبیز از جمله همین بازداشت شدگان است که هنوز پس از گذراندن 60 روز در بند 209 اوین و به رغم گذشت 3 هفته از صدور حکم آزادیش و سپردن وثیقه، حالا به زندان قرشک ورامین منتقل شده است. او که به سرطان بدخیم مبتلاست و نیاز فوری به ماینه و دارو دارد. ارغوان دختر او با انتشار یک ویدیو از شرایط مادرش میگوید:
سه هفته پیش براش قرار وثیقه صادر شد، ما سند گذاشتیم اما باز هم آزاد نشد. از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه براش گرفتیم اما به وکیل ایشون هم اجازه خوندن پرونده رو ندادن. توی یک دوره 20 روزه‌ای که با ما هیچ تماسی نداشت، متوجه شدیم که مادرم رو به یک بیمارستانی بیرون از زندان منتقل کردند. ما از جزئیات پرونده‌ای که براش تشکیل شد هیچ اطلاعی نداریم. از چرایی انتقالش به بیمارستان هیچ اطلاعی نداریم. مادر من احتمال داره که چندین بار دچار حمله قلبی شده باشه. به دلایل پزشکی توان تحمل زندان رو نداره. ما به همه مراجع قانونی شکایت کردیم اما هیچ کس رسیدگی نمی‌کنه. مادر من یک عمر یا با بچه‌های محروم درس می‌داد یا با افراد بی‌بزاحت مشاوره و روانشناسی می‌داد. هنوز کمترین اطلاعی از دلیل دستگیریش نداریم.
جمعی از معلمان و روانشناسان کشور نیز روز یکشنبه 18 دیما با انتشار یک بیانیه خواستار آزادی بی‌قید و شرط دکتر زهرا حسنی آبیز شدند. در این بیانیه آمده جای تأسف است و بدعت خطرناکی است که کسانی که متولی ایجاد آرامش روحی و روانی جامعه آسیب دیده هستند، حال خودشان بدون دلیل در معرض انواع آسیب‌های روحی قرار گرفتند. همزمان روز یکشنبه خواهر علی اسداللهی، شاعر و منشی کانون نویسندگان ایران، با انتشار یک ویدیو از ضرب و شتم او در زندان خبر داد.
علی روز 30 آبان توی خونه خودش بازداشت میکنن و از اون روز تا الان علی چند تا تماس داشته در حد چند تا جمله که نمیتونسته بگه کجاست و تو چه وضعیتی به سر میبره. هر بارم که اومده حرف بزنه کسی یا کسایی مانع حرف زدن برادرم شدن. چرا اجازه نمیدین علی حرف بزنه؟ هر بارم که همسرش به هر دادسرایی رفته آخر سر این جوابو بهش دادیم که چه فرقی میکنه. اگه فرقی نمیکنه چرا به ما نمیگین که علی کجاست؟ چون خودتونم خوب میدونین که بعد این 48 روز اگه اتهامی به علی وارد بود شما به ما میگفتین. چون میدونین علی فقط شاعره، علی نویسنده است، علی دانشجوی رشته ادبیات فارسی بوده که الان توی زندان معلوم نیست تو چه وضعیتی داره به سر میبره.
الهام مدرسی نقاش نیست از جمله کسانی است که در جریان اعتراض‌های اخیر در منزلش در کرج بازداشت شد و با وجود دو بیماری جدی در تمام مدت از حق درمان محروم بوده است. خواهر الهام مدرسی با انتشار یک ویدیو میگوید صدای خواهرش باشید قبل از اینکه او جانش را از دست بدهد.
الهام اعتصاب قضا کرده و اعتراض کرده به اینکه میخوام با مادرم صحبت کنم. الهام مورد ضرب و شتم شدید قرار دادن و بردنش انفرادی. هم بندیاش میگن که صداش میومد تا مدت بعدی شکنجه صداش میومد ولی دیگه صداش قطع شده و اصلا خبری ازش ندارن که مرد است یا زنده. تو رو خدا مردم ببینین دارن در حق ما چی کار میکنن.
گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر نیز روز دوشنبه 19 دی ماه با انتشار یک بیانیه هشدار دادند که جان الهام مدرسی در خطر است. دکتر حمید همت‌پور در وین.
وضعیت خانم الهام مدرسی که به بیماری کرانژیت اسکلروزان مبتلا است و همکنون در زندان کچوی کرج در اعتصاب قضا به سر میبره متاسفانه بسیار وخیمه. این در حالیه که خانم مدرسی باید تحت نظر پزشک باشن، تحت مداوا باشن، ایشون باید یک در واقع رژیم غذایی خیلی خاصی رو رعایت بکنن و تحت درمان دارویی باشه. متاسفانه علائم بالینی ایشون که گزارش میشه از زندان و در واقع اون آزمایشات ایشون نشانگر این هستش که ایشون در واقع یک نارسایی شدید کبدی دارن و احتمال این که اصلا کبد از کار بیفته متاسفانه هست. به این ترتیب جانشون واقعا به شدت در خطر هستش و ما خواهان این هستیم که ایشون بدون شرط بلا شرط در واقع به بیمارستان اعزام بشن و تحت مداوای پزشکی قرار بگیرن.
الهام مدرسی در پنجمین روز اعتصاب غذا و داروی خود به سر میبرد و علی‌رغم تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب و کشته شدن حداقل بیش از 500 معترض در 3.5 ماه گذشته و بازداشت هزاران نفر، اعتراضات سراسری همچنان به شیوه‌های گوناگون در ایران ادامه دارد.
جایزه سال 2023 سیمون دو بوار برای آزادی زنان با یاد ژینا مهسا امینی به زنان ایران تقدیم شد. مراسم اهدای این جایزه روز دوشنبه امروز در پاریس برگزار شد. سیلوی لبن دو بوار، دخترخوانده سیمون دو بوار و نویسنده و استاد دانشگاه، درباره اهدای این جایزه به رادیو فردا چنین گفت:
بسیار مسرورم، این افتخار رو دارم که میتونم به زنان ایرانی که برای دستیابی به آزادی مبارزه میکنن درود بفرستم. من با همبستگی تمام و کمالم با اونها اطمینان میدهم که ما پشتیبانشون هستیم و این رو با اهدای جایزه آزادی زنان سیمون دو بوار در سال 2023 به زنان ایران اثبات کرده ایم. من آشکارا در این مبارزه با آنها همدلم، شهامتشون رو تحسین میکنم و آرزومند موفقیتشون هستم.
در همین باره ارزیابی شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس را بشنوید که هیئت داوران جایزه سیمون دو بوار از مشورت او برای اهدای این جایزه به زنان ایران به یاد مهسا ژینا امینی بهره برده بود.
مراسم امروز در واقع خیلی برای من میدونین خیلی احساسات متناقضی داشتم، برای که در سال 2009 که جایزه سیمون دو بوار برای کمپین 1 میلیون امضا بود، خانم بهبهانی از ایران اومدن. تمام طول این مراسم ایشون خاطرهشون همراه من بود و با خودم فکر میکردم که کاش میشد کسی از ایران باشه. ولی امسال این جایزه به یک جنبشی تعلق گرفته، به زنانی که در دل یک جنبشی مبارزه میکنن که با یک نیروی در واقع میشه گفت با یک نیروی اهریمنی درگیرن و تمام جون و زندگی خودشون رو گذاشتن تو کفشون و شما میدونید که تو این شرایط تقریبا غیر ممکنه که کسی بتونه اونجا بیاد و بگه که من میخوام این جایزه رو دریافت کنم. بعد خانواده مهسا ژینا هم که ژینا مهسا امینی هم که خب طبیعتا تحت همیشه میتونیم فکر کنیم دیگه، یعنی خیلی دلمون می‌خواست که نفر از خانواده ایشون باشه، بلکه اسم ژینا مهسا شده اسم رمز این جنبش. هیچ کدوم از اینا مویسر نبود. در نتیجه این مراسم به این شکلی با گفتارهای بسیار جالبی که امیدوارم بعدا بشه اینها رو به سوتیتر کرد به فرانسه، که نشون میداد که چه آگاهی وجود داره در جامعه روشنفکری فرانسه، در به اصطلاح کسانی که دل دارن در گروه فکر و اندیشه راجع به مسئله انقلاب زن، زندگی آزادی، و چقدر برای اینا این چی که در ایران اتفاق میفته برای همه جای دنیا و حالا ما داریم راجع به فرانسه صحبت میکنیم مهمه. و خب این نکته به طور واضح گفته شد که باعث افتخار جوری هست که این جنبش رو داره به اصطلاح ازش تجلیل میکنه، و این خب خیلی مهمه به نظر من. و بعد نکته دیگه این بود که مبلغ خیلی کمی که وجود داره برای این جایزه، اون در صرف یک کتابی بشه که در اون کتاب کوچک تمام گفته های، یعنی در واقع کلمات این جنبش، چه شعارها چه آوازها، اینا به زبون فرانسه بیاد. میدونین به اینکه من بارها و بارها شنیدم که مثلا میگن خب چی میگن، چی میخوان، چون یه بخشش میتونن مثلا میدونی یه جنبشیه که میشه گفت ده ها هزارها کلمه داره و کلن هم یک نفر نمیتونه بیاد بگه من همه اینا رو میتونم خلاصه کنم، در نتیجه مجموعه از اینا باشه که اون خواستا، نیازها، حسها، احساسات بیان بشه. این بود، این کلن مجموعه بود که انجام شد و امیدواریم که این لوح به ایران بره، اونجا بمونه و اون کتابم برای ایران باقی بمونه، و به خصوص برای اینکه بار دیگر و همیشه و هر بار که هر کسی اون کتاب برق میزنه، ایران و جنبش انقلاب زن، زندگی، آزادی در ذهنش باشه.
نظرات شهلا شفیق رو میشنیدید. فرصتی است تا تعاملی کنیم و برخی از نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
نباید خسته شد، باید ایستاد، باید از راه‌های بهتر و حساب شده تر به این حکومت ضربه زد. نباید مسیری رو برید که اسیر دست این حکام ستمگر بشیم. باید خیلی خیلی خوب نقاط آسیب پذیر این حکومت رو شناسایی کنیم و به صورت حساب شده و برنامه ریزی شده به اون نقاط آسیب وارد کنیم. اینکه بشینیم ببینیم جوانامون رو دارن میکشن، این یک چیز غیر قابل قبول و پذیرفته شدنی نیست.
44 سال در ایران صدای زن حرامه، نمیتونن آواز بخونن، در استادیوم راشون نمیدن، دوچرخه نمیتونن سوارشن، نمیتونن زنها قاضیشن، نمیتونن زنها ریاست جمهورشن، زنها نصف مرد یه دارن، زنها نصف مرد ارسیه دارن و چیزهای دیگر که مجال گفتن نیست. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل، زن، زندگی، آزادی. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پرواز همای از خوانندگان ایرانی که اخیراً کنسرتش در مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و قراردادش با شهرداری تهران بحث انگیز شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره این اجرای جنجال برانگیز و حواشی پیرامون اون توضیح داده. هومن عسکری از رادیو فردا در این گفتگو نخست از پرواز همای پرسید چطور اعلام کرده بدون خواندن متن قرارداد با شهرداری تهران آن را امضا کرده است.
نخست اصلاح میکنم که این برنامه رونمایی از آلبوم حماسه از آرشتا سرباز بود، چون حتما میدونید که در ایران در سالگرد شهادت کسی کنسرت برگزار نمیکنن، بلکه یاد بود برگزار میکنن.
چطور شد که یک هنرمندی مثل شما با سابقه شما که بالاخره هنرمند با تجربه و با سابقه هستید، یک قرارداد رو بدون اینکه مطالعه بکنید امضا کردید؟
خب وقتی دوستانم از من خواستن که آلبومی رو که 600 ساعت روش وقت گذاشتیم و قرار رونمایی بشه توش حضور پیدا کنم و یه مراسم رونمایی داشته باشم، تو اون قرارداد ذکر کردن و منم قبول کردم که در مراسم رونمایی شرکت کنم. به اون دوستانم اعتماد کردم، وقتی هم قرارداد رو آوردن که من قرارداد رو امضا کنم، خواستم بخونن، گفتن سعید جان تو که ما رو میشناسی، همون چیزایی که حرف زدیم و ما توش نوشتیم، چون عجله داریم میخوایم بریم تو امضا کن. و منم به دوستانم اعتماد کردم و امضا کردم. این که میگین شما چطور با این همه تجربه این کار کردین، اصلا همه میدونن که من توی ایران اصلا معمولا قرارداد نمی نویسیم اینجا، بر حرف هم دیگه اعتماد میکنیم تو کنسرت ها و تو اینجور برنامه ها، و این هم اتفاق افتاد و در واقع تنها آنها که باهوشند از هوش میروند.
بسیار خوب، ولی سوالی که الان اینجا مطرح میشه اینه که خب شما که اون سازمان رو میشناسید و بالاخره کسی هستید که در اون مجموعه کار فرهنگی کردید سالها و میدونید که مدیریت اون مجموعه چه کسی هست و چه کسانی با چه سیاستهایی اون سازمان رو مدیریت میکنن، چطور شد که خب به این سادگی پذیرفتید؟
در مورد سازمان فرهنگی هنری شهرداری، به خاطر اینکه اصلا مربوط به شهرداری بود و کسانی که در اونجا حضور داشتن اون دو خودشون هنرمند بود